سپاس از همراهیتان. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و نازنین، خداوند رو هزاران بار شاکریم به خاطر نزول رحمتش، باران این جاری زندگی، این ترانه زندگی. حال همه خوب شده با بارش باران. ندیدم کسی از این بابت اظهار ناراحتی بکنه، همه خوشحالن. خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله تداوم داشته باشه. مدل هواشناسی رو من نگاه کردم، ظاهرا فعلا ادامه داره و امسال عجب بهاری شد. اصلا من سالهای قبل یادم نمیاد اردیبهشت ما، اونم اواسط اردیبهشت، این همه بارش رو داشته باشیم. واقعا عالی بود، خدا رو شکر. رسیدیم به 16:31 و بشنوید آوای کتاب رو.
اداره کل صدای استان‌ها با همکاری شبکه‌های استانی صدا تقدیم می‌کند.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی سلام. برنامه آوای کتاب رو میشنوید. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های جذاب و متنوع در حیطه داستان. در این برنامه قصد داریم کتاب داستان‌هایی از زندگی امیرکبیر نوشته محمود حکیمی رو براتون بازخوانی کنیم. اما بهتر در آغاز نگاهی به پیشگفتار این کتاب بندازیم و با زندگانی امیرکبیر، این مرد بزرگ تاریخ ایران، بیشتر آشنا بشیم. امیرکبیر مردی بزرگ بود، مردی با خصلت‌های انسانی و مردم دوستی. پدرش کشاورز بود و سپس آشپز شد. امیرکبیر در دوران کودکی رنج طبقه محروم و رفاه توانگران را به خوبی لمس و ظلم بی حدی را که بر طبقه ضعیف می‌رفت احساس کرد. وقتی به وزارت رسید، جامعه‌ای منحط را دید که در میان امواج ریاکاری، چاپلوسی و دروغ و نفاق فرو رفته بود. یک عده به دلیل نزدیکی با خاندان قاجار همه چیز داشتند و یک عده محروم از همه چیز و محکوم به رنج بودند. امیر کاری عظیم در پیش داشت. مبارزه با دروغ، ریا و فریبکاری. امیر کارش را شروع کرد و همچون سربازی به میدان رفت. دروغگویان و چاپلوسان از صراحت و قاطعیت امیرکبیر به وحشت افتادند. و در این میان مهدولیا، مادر ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان نوری بیش از همه می ترسیدند، زیرا که آلودگیشان از همه بیشتر بود. امیرکبیر در راه نجات مردم و اصلاح مملکت از هیچ مانعی نمی هراسید. او بیش از همه سعی داشت که از دخالت دو کشور روم و انگلیس در امور کشور جلوگیری نماید، زیرا می دانست بیگانگان جز به منافع خود به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند. سرانجام قاطعیت امیر در مبارزه با موانع تکامل جامعه موجب شد دشمنانش در صدد قتل او برآیند. آنها ابتدا او را از مقامش خلع کردند و به تبعید فرستادند و آنگاه در 18 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری در حمام فینکاشان خون گرم امیر کبیر بر روی زمین ریخت. داستان‌های از زندگی امیر کبیر عنوان کتابی است به قلم محمود حکیمی که دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسونده. این کتاب یکی از کتاب‌های معروف اوایل انقلاب اسلامیه که بارها تجدید چاپ شده و شامل 18 داستان از زندگانی امیر کبیره. داستان‌هایی چون سفیر روس و کشک بادمجان، دادخواهی چوپان، هدیه‌ای برای امیر نظام، ضیافت در عباس آباد و بسیاری دیگر. در این برنامه من باقر بارانی به اتفاق همکارانم سه داستان از این کتاب رو که در سال 1363 چاپ شده براتون بازخوانی میکنیم. امیدوارم بشنوید و بپسندید. داستان اول در مورد کلاهبرداری یک زن اشرافیه. داستان دوم درباره تنبیه یکی از غلامان سفارت روسه و داستان سوم در مورد آبلکوبی در تهرانه.
داستان اول، جعبه جواهرات.
آن روز امیر کبیر در حالی که سخت خشمگین بود ریش انبوه خود را در دست می فشرد و به حرفهای مردی که روبروی او نشسته بود گوش می داد. از چهره مرد اندوهی عمیق خوانده می شد و حرفهای خود را بریده بریده می گفت. امیر از ترس سخن گفتن او ناراحت شد و گفت:
ای مرد صراف، تو که برای گرفتن حق خود آمده ای، چرا اینقدر میترسی؟
زنی که حق مرا برده است از بزرگان است و من میترسم نام او را ببرم.
امیر احساس کرد نمیتواند به پشتی تکیه دهد. از جا برخاست و شروع به قدم زدن در اتاق نمود. برای چند لحظه سکوت بر اتاق سایه افکند و بعد ناگهان ایستاد و فریاد زد:
آدمی مثل تو که حتی از گفتن نام رواینده مالش می هراسد، استحقاق آن را دارد که مالش را بخورند. خب، داستان را مفصل برایم بگو.
حضرت امیر، ای شوکت دهنده مملکت و ای منجی ملت، من نام و نشان او را نمی دانم.
امیر کبیر پایش را به زمین کوفت و گفت:
این القاب را که برای انسان چیزی جز غرور و تکبر به بار نمی آورد برای من تکرار نکن. من اگر کاری برای مملکت کرده باشم وظیفه‌ام بوده است. تو به جای گفتن این کلمات اصل مطلب را بگو و فراموش نکن که اگر دروغ بگویی به شدت مجازات خواهی شد.
مرد صراف سری تکان داد و گفت:
شما خوب می دانید که کار من صرافی است. یک روز خانومی ثروتمند با لباس‌های گران قیمت به دکان من آمد. وی همراه خود جعبه‌ای داشت که چون در آن را باز کرد چند قطعه جواهر قیمتی از قبیل گردنبند و گوشواره در آن دیدم. او قیمت آنها را از من پرسید. من به سرعت قیمت جواهرات را تخمین زدم و سرانجام به وی گفتم همه آنها 5000 تومان قیمت دارد. زن با لحن سخت پریشان گفت:
ممکن است خواهش کنم که این جواهرات را به عنوان وثیقه و امانت بردارید و 3000 تومان به من قرض دهید؟ پس از 6 ماه پول شما را باز خواهم گرداند.
من که او را درمانده می دیدم پیشنهادش را پذیرفتم. صورت جواهرات را در ورقه نوشتم و با پول نقد مزبور به او دادم. آن زن از دکان من خارج شد و نه تنها 6 ماه بعد، بلکه تا 2 سال دیگر هم باز نگشت. من از عدم مراجعت او سخت ناراحت بودم، ولی چون جعبه جواهرات وی را می دیدم دلم آرام می گرفت. تا اینکه دیروز به شدت محتاج پول شدم و به ناچار جعبه را باز کردم تا به اعتبار آنها مقداری پول نقد فراهم کنم. اما پس از معاینه دقیق متوجه شدم که 2 سال پیش فریب خوردم. همه آن جواهرات بدلی است و بیش از 20 تومان ارزش ندارد. شب گذشته از شدت اندوه به خواب نرفتم و امروز صبح تصمیم گرفتم برای دادخواهی به نزد شما بیایم.
امیر نظام پس از شنیدن سخنان مرد صراف ابروها را در هم کشید و گفت:
وقتی فریبکاری و دروغ و چاپلوسی مملکتی را فرا گرفت، همه سعی دارند یکدیگر را فریب دهند. خب بگو ببینم، این قضیه را تا کنون به کسی گفتی یا نه؟
نه، این داستان را تا به حال به کسی اظهار نکردم.
بسیار خوب، بنابر این مجازات آن زن هیلگر چندان هم دشوار نیست.
و بعد آهسته به مرد صراف نزدیک شد و در گوش او مطالبی گفت. مرد چند بار سر خود را تکان داد و به سرعت از اتاق خارج شد. از آن روز به بعد مرد صراف به تدریج چیزهای قیمتی و جواهرات را از مغازه به داخل خانه و یا جاهای دیگر می برد. بعد یک روز پس از غروب آفتاب اساسی دکان را در هم ریخت و قفسه ها را به ترتیبی غیر منظم روی هم قرار داد و قفلی معیوب و نیمه شکسته بر در دکان بیاویخت و به خانه رفت. فردای آن شب مقداری دیرتر از وقت همیشگی به دکان خیش نزدیک شد و پس از سلام و احوال پرسی با همسایگان دکان کلید خود را از جیب درآورد، ولی بدون آنکه کلید را در داخل قفل قرار دهد آن را بیرون کشید و به سرعت تخته ها را برداشته به کناری انداخت و به داخل دکان رفت و در آنجا فریاد زد:
دزد در دکان چیزی باقی نگذاشته است، همه ی جواهرات، همه ی سکه ها را برده است. ای وای که بیچاره شدم.
همسایگان و دکانداران وحشت زده از مغازه های خود بیرون آمدند و به سوی مغازه وی شتافتند. مرد صراف ضمن شمردن جواهراتی که دزد به سرقت برده بود، از جعبه جواهرات قیمتی نیز سخن به میان آورد که 2 سال پیش خاتونی در مقابل 3000 تومان به نزد او امانت گذارده بود. مرد صراف پی در پی می گفت:
من برای اموال خود به اندازه آن جعبه جواهرات ناراحت نیستم، زیرا که می دانم به زودی صاحبش می آید و آن را از من مطالبه می کند.
دکانداران بسیار ناراحت شدند، اما از آن متاسف بودند که کاری از دستشان بر نمی آمد و نمی توانستند چاره ای بیندیشند. نزدیک ظهر خاتونی مجلله با خادم و خادمه پدیدار شد. وی چهره خشمگین داشت و به محض ورود به دکان گفت:
جعبه ای که به نزد تو به امانت گذاردم کجاست؟
شما خود می دانید که دیشب دزد به مغازم آمده و جعبه شما را نیز با جواهرات من به سرقت برده است.
این یک نوع فریبکاری بیش نیست. تو با این کار می خواهی جعبه جواهرات مرا که بیش از 5000 تومان قیمت داشت صاحب شوی. بدبختی تو آنجاست که تصور می کنی مملکت بی صاحب است. همکنون به نزد امیر نظام می روم و در نزد او از تو شکایت خواهم کرد و به هر وسیله شده جعبه جواهرات خیش را از تو باز می ستانم.
زن با خشم فراوان از دکان خارج شد و طولی نکشید که یکی از ملازمان امیر کبیر به در مغازه آمد و گفت:
هرچه زودتر همراه من به نزد امیر نظام بیا که وی سخت غضبناک و پرخروش است.
صراف با عجله به سوی دارالاماره شتافت. در آنجا امیر نظام و زن را دید. امیر کبیر با دیدن وی گفت:
ای مرد صراف، آیا راست است که تو جعبه جواهرات این خانم را به امانت گرفته و 3000 تومان به او داده ای؟
آری، من با ایشان قرارداد 6 ماهه بسته بودم و اکنون 2 سال از تاریخ آن معامله می گذرد. البته باید بگویم که شب گذشته دزدی بی‌شرم همه ی اموالم را به سرقت برده و جعبه جواهرات این خانم را نیز دزدیده است. من نمی دانم که چه چاره‌ای بیندیشم.
چاره این کار بسیار آسان است. من سعی میکنم دزد را دستگیر نمایم.
و بعد رو به آن زن کرد و گفت:
شما بروید و 5 روز دیگر بیایید و عین مال یا قیمت آن را از من بگیرید.
زن با خوشحالی همراه خادم و خادمه خود خارج شد و امیر کبیر با مرد صراف تنها ماند. 5 روز دیگر گذشت. زن با همان هیبت و شکوه خاص که از نشانه های زنان اشراف بیکار، دروغگو و پرتکبر است به نزد امیر کبیر آمد. وی انتظار داشت که به محض ورود امیر کبیر 5000 تومان تقدیم وی کند، اما برخلاف انتظار جعبه جواهرات خیش را در جلوی امیر نظام دید. زن بی اختیار لرزید و نشانه اندوه بر چهرش نمودار گشت. امیر نظام با تبسمی معنیدار به او گفت:
جعبه شما عیناً از سارق گرفته شد. هرچه زودتر 3000 تومان به این مرد بدهید.
زن با قدم‌های لرزان به سوی جعبه رفت. او آنچنان مضطرب و پریشان بود که نمی‌توانست به چشم‌های پر از خشم امیر نگاه کند. جعبه را برداشت، اما ناگهان گفت:
عجب، در این جعبه باز شده است و مهر آن هم به هم خورده. من نمیتوانم آن را قبول کنم.
و چون در جعبه را باز کرد گفت:
عجب فریبکاری بزرگی، این مرد صراف همه جواهرات مرا برداشته و به جای آن جواهرات بدلی و بی ارزش گذاشته است.
امیر کبیر از شنیدن این حرف آنچنان به خشم آمد که گفت:
گفتن این حرف خیلی وقاحت می خواهد. تو تصور می کنی که من از داستان تو و این مرد اطلاعی ندارم؟ من خوب می دانم که تو از روز اول جواهرات بدلی به نزد این مرد برده و با فریب 3000 تومان از او گرفتی و بعد بدون آنکه نشانی از خود باقی بگذاری رفتی و هرگز به دکان او برنگشتی. اما از آن زمان که شنیدی دوز به دکان او رفته و همه چیز را به سرقت برده است، تصمیم گرفتی از این فرصت استفاده کرده و 2000 تومان دیگر از او بگیری، غافل از آنکه حادثه سرقت مغازه او هیچ چیز جز اجرای نقشه من نبود که قصد داشتم به وسیله آن نام و نشان ترا بیاوم. دیگر بیش از این معطل نکن و قبل از آنکه پرده از روی کار تو برداشته شود و به مجازات برسی، پول این مرد را به او برگردان.
زن از شنیدن این حرف وحشت زده به خادم خیش امر کرد که هرچه زودتر به خانه رفته و با 3000 تومان پول بازگردد. پس از رفتن او، امیر کبیر گفت:
عاقبت هر فریبکاری رسوا می شود.
داستان دوم، مجازات.
قبل از صدارت امیر کبیر، اوضاع شهر تهران به شدت در هم ریخته بود. اراذل و اوباش گذرها و محله‌ها از کاسب‌های محل باج می‌گرفتند و هرگاه مختصر باده‌ای می‌نوشیدند و نفس‌کش می‌طلبیدند. زنان و دختران پس از غروب آفتاب از ترس حمله آنها جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشتند. گاهی اوقات مردان مست در چهارسوخ‌ها قمه خود را از غلاف بیرون می‌کشیدند و عبور و مرور را قطع می‌کردند. با روی کار آمدن امیر کبیر اوضاع عوض شد و استعمال نوشابه‌های الکلی ممنوع گردید. هر کس شراب می‌خورد و مزاحم نوامیس مردم می‌شد، مجازات‌های سختی داشت. امیر کبیر در اجرای این قانون از هیچ کس واهمه نداشت و قانون را بدون استثنا در مورد همه اجرا می کرد. آن روز مردمی که از تکیه منوچهرخانی تهران می گذشتند با منظره‌ای روبرو شدند که سخت آنها را به وحشت انداخت. یکی از غلامان سفارت روسیه تزاری در حالی که به شدت مست بود، قمه ای را در دست گرفته و عربده می کشید و دشنام های زشت می داد. مردم با وجودی که جرأت نداشتند به وی نزدیک شوند، از فاصله دور حیرت زده او را نظاره می کردند. دو مرد سال خورده در میان آنها با هم حرف می زدند. یکی از آنها به دیگری گفت:
مثل این که باز هم این منظره ها تکرار می شود.
خیلی عجیب است. از زمان روی کار آمدن امیر کبیر و منع استعمال مسکرات، کسی جرأت آن را نداشت که به این اعمال دست بزند. امیر نظام نه تنها غم کشی و قدار بندی را قدغن کرده است، بلکه حتی از ایستادن مردم بیکاره و هرزه در سر گذرها جلوگیری می کند. من نمی دانم که این مرد چگونه جرأت کرده به چنین کاری دست بزند.
مرد جوانی که به حرفهای آنها گوش می داد خود را داخل صحبت آنها کرد و گفت:
مگر این مرد قدارکش را نمی شناسید؟ او یکی از غلامان سفارت روسیه است و به پشتیبانی آنهاست که به این اعمال زشت دست زده است.
زن رهگذری نیز به سخن آمد و گفت:
گوش کنید چه کلمات زشتی را بر زبان می راند و چگونه کاسبهای محل را تهدید می کند؟
در این موقع قصابی جوان که در آستانه در مغازه خود ایستاده بود، از شنیدن آن فحش‌های ناموسی آنچنان خشمگین شد که چند قدمی جلو گذارد و خطاب به مرد مست گفت:
خجالت بکش، اینقدر به نوامیس مردم توهین نکن.
مرد مست که منتظر چنان عکس العملی بود، عربده‌ای کشید و گفت:
تو اگر ناموس داری و نمی‌ترسی جلوتر بیا تا حقت را کف دستت بگذارم. من می‌خواهم ثابت کنم که هیچ کس شهامت آن را ندارد جلوی من بیستد.
این سخن بر خشم مرد قصاب افزود. باز هم جلوتر رفت تا قمه را از دست مرد بگیرد. چند تن از اهالی فریاد زدند:
جلو نرو احمد آقا، تو وسیله دفاع نداری.
مگر نمی‌شنوید که چگونه به ناموس شما فحش می‌دهد؟ مگر غیرت و جوانمردی از میان شما رخت بربسته که ایستاده اید و به وی اعتراض نمی کنید؟
و سپس با یک حرکت مچ دست مرد مست را گرفت و سعی کرد که قمه را از دست او بگیرد. اما غلام مست زورمندتر از آن بود که مرد قصاب بتواند قمه را از دستش بگیرد. مبارزه بین او و مرد مست به زورآزمایی شگفتی مبدل شد. هر کدام از آنها سعی داشت که بر دیگری چیره شود. تلاش مرد مست بران بود که با قمه خود ضربه شدید بر قصاب فرود آورد. مردمی که در اطراف ایستاده بودند از این مبارزه به هیجان آمده بودند و هر چند دقیقه یک بار برای پیروزی مرد قصاب صلوات می فرستادند. در شاکش بین مرگ و زندگی، سرانجام نوک قمه مرد مست در کتف قصاب فرو رفت و خون جاری شد. قصاب بر فشار دست خیش افزود. چهره او از شدت درد و فشاری که بر دست رقیب خود آورده بود سرخ شده بود. زخم چندان کاری نبود ولی موجب وحشت مردم شده بود. سرانجام مرد مست قمه را رها کرد. احمد آقای قصاب با یک حرکت پا بدن وی را به خاک افکند، اما خود نیز غرق در خون شده بود. مردم برای نجات وی به سویش هجوم بردند. مبارزه دلیرانه او با مردی که به نوامیس مردم فحش داده و با عربده های مستانه فضا را آلوده کرده بود، مردم را سرشار از هیجان ساخته بود. این قضیه را همان روز به امیر کبیر گزارش دادند. امیر کبیر صبح روز بعد فرمان داد که غلام سفارت روسیه تزاری را دستگیر کنند. این خبر یعنی دستگیر کردن غلام یکی از سفارتخانه ها مثل توپ در تهران صدا کرد. زیرا قبل از آن هیچ کس حق نداشت یکی از کارگزاران سفارتخانه ها را دستگیر کند و آنها را به محاکمه بکشد. اما موضوع به دانجا ختم نشد. امیرکبیر شخصاً برای مجازات غلام از خانه خود خارج شده و به میدان ارک وارد شد و روی سکویی که سابقاً توپ مروارید را روی آن گذاشته بودند نشست. چهره مردانه و مصمم امیر نشان می‌داد که بیش از هر موقع دیگر خشمگین است. دقایقی گذشت. امیر دستور داد مقصر را آورده و بر روی توپ مروارید بستند. در این هنگام دو مرد شلاق به دست از گوشه میدان ارک به توپ مروارید نزدیک شدند. مردی که روز گذشته با آن جسارت و بی‌پروایی عربده می‌کشید و نفسکش می‌طلبید و به نوامیس مردم فحش و ناسزا می‌داد، حالا مانند کودکان التماس می‌کرد و از امیرکبیر می‌خواست که از مجازاتش صرف نظر کند. امیرکبیر بدون آن که حتی نگاهی به او بیفکند فریاد کشید:
خاموش باش! سزای کسی که آسایش را از مردم سلب کند جز شلاق چیز دیگری نیست.
و بعد اشاره کرد که شلاق زدن بر پیکر او را آغاز کنند. پس از آنکه غلام تعدادی شلاق خورد، مأموری از طرف سفارت روس رسید و پاکتی به امیر کبیر تقدیم کرد. امیر کبیر پاکت را از فراش سفارتخانه گرفت و بدون آنکه سر آن را باز کند زیر زانو گذارده و با خونسردی مشغول تماشا گردید و غلام هم همین طور زیر تازیانه بود. پس از اندک مدتی دوباره کاغذ دیگری از سفارتخانه رسید. باز امیر کبیر توجهی به مراسله سفارتخانه نکرد و آن را زیر زانو گذارد تا آنکه شلاق خوردن غلام تمام شد. در این موقع امیر کبیر دست از تماشا کشید و سر پاکت‌ها را باز کرد. پس از خواندن آنها به اطرافیان خود گفت:
در مورد این غلام از سفارتخانه چیزی نوشتند. جواب بنویسید که چون این غلام در حال مستی نزدیک تکیه منوچهرخانی بدمستی و هرزگی کرده است، فعلا اندکی او را تنبیه کردیم، ولی برای تنبیهات بیشتر او را می فرستیم به سفارت شما که شما هم او را تنبیه نمایید. ولی خوب است که بعدها دیگر این قبیل غلامهای هرزه را نگه ندارید، زیرا اسباب توهین به سفارتخانه می شوند. بهتر این است که به جای آنها غلامهای نجیب و اصیل استخدام نمایید.
شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، این بود بازخوانی داستان کوتاه از کتاب داستانهایی از زندگی امیر کبیر، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، که به قلم محمود حکیمی نوشته شده بود و توسط من، باقر بارانی و همکارانم اجرا شد. امیدواریم پسندیده باشید. کتان باشید. خدا نگهدار.
های خاله مهتاب.
به نام خدای مهربون، خالق زمین و آسمون.
آماده این تا قبل از خوابتون یه قصه خوب براتون بگم؟
بورگوریم قبول کرد و قرار شد که همه یه حیوانای جنگل با هم
دید هر کدومتون بتونه بدون اینکه کسی اونو ببینه.
چوزی که زروفیر با خودش گفت
شما که آواز میخونی من نمیتونم راحت استراحت کنم.
دل تو دل فیلفیلک نبود و با ترس و لرز نگاه میکرد.
سلام آقا موشه،
چشمای قشنگتون رو آروم ببندی.
قصه های خاله مهتاب برگرفته از داستان ها و افسانه های محلی و شیرین شهر و روستای شماست. شما کوچولوهای نازنین میتونید هر شب رأس ساعت 20:45 دقیقه از طریق رادیوهای استانی یا رادیو نمای استانیتون شنونده قصه های خاله مهتاب باشید. اگر هم قسمتی رو از دست دادید یا دوست داشتید مجدد و یا بیشتر گوش کنید، کافیه به نرم افزار ایران صدا یا پیام رسان های داخلی مراجعه کنید و اسم خاله مهتاب رو جستجو کنید.
یه مجله که دوست داشتنی. برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، پنج شنبه ها ساعت 10 صبح از همه رادیوهای استانی این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
شنوندگان عزیز و نازنین، رسیدیم به ساعت 16:58 دقیقه و از پخش رادیو ایلام با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم در یک روز بسیار زیبای بهاری، در 13 روز از اردیبهشت ماه زیبا با بارش باران توام شده. امروز لطافت و طراوت خاصی داره، اصلا ارتفاعات رو آدم اطراف شهر نگاه میکنه، پوشش جنگلی رو نگاه میکنه، زندگی درش جاری است و چقدر صحنه‌های زیبا و دلانگیز است. اصلا آدم دوست داره تو این حالت بمونه، زمان نگذره، یک قابی که منجمد بشه و در همین زمان و مکان باقی بمونه. واقعا زیباست، واقعا زیباست. خب ساعت استدیو 16:59 دقیقه رو داره نشون میده. همکاران ما آماده میشن تا برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنن. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه اوارا و خیر هست. اقتصاد بر پایه گردشگری و محیط زیست موضوعی است که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان میشه. راجع به این مبحث صحبت‌های مختلفی خواهد بود. ببینیم که چه قابلیتی استانمون در این زمینه داره، در زمینه گردشگری، در زمینه جذب توریست، در زمینه محیط زیستمون چه قابلیت هایی رو ما داریم. با ما همراه باشید.
پایار و نامت ایلام سربرز، چند هزار سال پادای سگز، جیروسم زال مانشت و بانکول، سامی سینا بجمن خیغه هول شیره ایل برز غلام رضا خان چون مسیح گنده و کردم آلان.